فصل 40. معمولا خواب آدم را راحت می کند، اما این روزها خواب از من گریزان است. کارهای زیادی باید انجام بدهم. قهوه نامطبوع می خورم و به تلویزیون خیره می شوم. وقتی هوا روشن می شود دوش می گیرم، لباس می پوشم و در خیابانهای خلوت میامی دنبال صبحانه می گردم. ساعت 9 حسن با ساکی کاغذی و قهوه‌ای رنگ وارد اخوی فروشی می شود. انگار از سوپرمارکت برمی‌گردد. با هم به یک کافه می رویم. قهوه سفارش می دهیم. پیش خدمت را دست به سر می کنیم و حرفهای من را ادامه می دهیم. کار او بسیار راحت تر از کار من است. 5 شمش طلا را قبل از اینکه در جیب جلیقه چروکیده‌اش بگذارد نوازش می کند. من ساک کاغذی را باز می کنم و دسته های پول را می شمارم. 122 بسته اسکناس 100 دلاری در ساک هستند. می گویم تمام و کماله، 122,000 دلار. ساک را می بندم و سعی می کنم از قهوه هم لذت ببرم. 20 دقیقه بعد او می رود. مدتی صبر می کنم و سپس به سمت در می روم. نگرانم که نکند گروهی کماندو دستگیرم کنند. 22,000 دلار را برای سفرم نگه می دارم و 50,000 دلار باقی مانده را در 2 جعبه تخت نرد می گذارم. وارد دفتر خدمات مسافرتی فدکس می شدم. در صف می ایستم و منتظر می مانم 5 نفری که جلویم هستند کارشان تمام شود. نوبت من می شود. و کارمندی رسیده حمله بارم را نگاه می کند و می پرسد چی رو می خواهی با هواپیما بفرستی؟ یادگاری های خانوادگی، کتاب، چیز با ارزشی نیست که بخوام بیمه کنم. کلمه هایم را به دقت انتخاب می کنم. یه خونه توی آنتیگوا دارم. می خوام برم اونجا رو یکم سر و سامون بدم. سرش را تکان می دهد. انگار واقعا به حرف هایم علاقه من شده است. حمله عادی محموله معمولاً 3 روز طول می کشد. هزینه‌اش 310 دلار می شود و من هزینه را با کارت اعتباری پیش پرداخت شده می پردازم. طلاها را پشت سر می گذارم و از آنجا خارج می شوم. نفسی عمیق می کشم و آرزو می کنم اتفاقهای خوب پیش رو باشند. جی پی اس ماشین اجاره‌ایم را روشن می کنم. و دنبال دفتر خدمات مسافرتی UPS می گردم. در دفتر این شرکت هم همون مراحل را تکرار می کنم. به دفتر پالمت و تراست می روم و بقیه پول و 4 شمش را در صندوق امانات می گذارم. کمی طول می کشد تا دفتر خدمات مسافرتی DHL را در فرودگاه میامی پیدا کنم. بالاخره دفترش را پیدا می کنم و چند بسته دیگر را هم به آنها می سپارم. اتومبیل کرایه‌ای را به دفتر کرایه‌ای اتومبیل برمی‌گردانم و با تاکسی به بخش عمومی فرودگاه می‌روم. از کنار چند بلوک رد می‌شوم. بیهوده دور خودم می‌چرخم و دنبال دفتری هواپیمایی به اسم مری تایم اوییشن می‌گردم. باید تابلوی بزرگتر بالای سر در آن نصب می کردن. تابلوی فعلی به قدری کوچک است به سختی دیده می شود. به حدی عصبانی هستم که دلم می خواهد سر متصدی شرکت داد بزنم. جلوی خودم را می گیرم و ساکت می مانم. نه خودم را بازرسی می کنن و نه چمدانم را. فکر می کنم شرکت های هواپیمایی خصوصی تجهیزات این کار را ندارند. احتمال می دهم در آنتیگوا با اسکنر بازرسیم کنن. برای همین اصلا خطر نمی کنم. من 30,000 دلار پول نقد دارم و بیشتر پول را در چمدانم گذاشتم. اگر چمدانم را بازرسی و پول ها را پیدا کنن، خودم را به حماقت می زنم و جریمه را می پردازم. وسوسه شده بودم که 1 یا 2 شمش طلا در چمدانم بگذارم. اما خطر این کار خیلی زیاد است. ساعت 1:30 خلبان اعلام می کند آمادگی پرواز هستیم. هواپیما لیرجت 35 است. اندازه‌اش تقریبا نصف هواپیمایی است که با آن به جامائیکا رفتیم. در این هواپیما 6 نفر جا می شوند. اما امروز من تنها مسافر این پرواز هستم. به جای دستشویی یک کیسه زیر صندلی قرار دارد. چندش آور است، اما برایم مهم نیست. این پرواز بسیار ارزان‌تر از بقیه پرواز هاست. و من تنها مسافر آن هستم که خیلی هم عجله دارم. مکس بالدوین سوار هواپیما شده است و مالکوم بنیستر دیگر بازنشسته شد. مطمئنم که مامورها به FBI خبر می دهند و آنها از خودشان می پرسند چرا این همه پول خرج می کنم. سوال های زیادی در ذهنشان است و مهمترینشان این است که واقعا چه کار می خواهم بکنم. در ذهنشان هم نمی گنجد که قصد چه کاری دارم. از ترمینال دور می شدم. متن ایمیلی را که برای مامفری و وسلیک نوشته بودم مرور و آن را پست می کنم. روز 28 ژوئیه است. 4 ماه پیش فراسبرگ را تک کردم. 2 ماه پیش از فورت کارسون مرخص شدم. در حالی که تغییر چهره دادم و هویتم را عوض کرده بودم. اتفاقهای این چند هفته را در ذهنم مرور می کنم. وقتی به ارتفاع 40,000 پا می رسیم، به خواب می روم. 2 ساعت بعد بر اثر تکانی ناگهانی از خواب بیدار می شوم و از پنجره به بیرون نگاه می کنم. به توده هوای تابستانی برخورده ایم و هواپیما تکانهای شدید می خورد. یکی از خلبانها به سمت من بر می گردد و شستش را به نشانه موفقیت نشانم می دهد. چند دقیقه بعد هوا آرام می شود. توده هوا را پشت سر می گذاریم. به آبهای زیبای کارائیب خیره می شدم. طبق نقشه دیجیتالی که جلوی رویم قرار دارد بر فراز جزایر سنت کراکس در جزایر ویرجین آمریکا هستیم. جزایری متعدد و زیبا زیر پایمان قرار دارند. وقتی در زندان بودم کتابچه راهنمای جزایر کارائیب را پنهانی نگه می داشتم. پر از نقشه و عکس های رنگی، تاریخچه جزایر و فهرست تفریحگاه‌های ساحلی بود. خودم را تجسم می‌کردم که همراه ونسا در جزایر کارائیب سوار قایقی کوچک هستم و از این جزیره به آن جزیره می‌روم. من هیچ وقت قایق نداشته و قایقرانی بلد نبودم، اما همه اینها مال مالکوم بنیستر است. امروز مکس در 43 سالگی زندگی جدیدی را شروع می‌کند. و می خواهد یک قایق بخرد. قایقرانی یاد بگیرد و مدام از این جزیره به آن جزیره برود. هواپیما تکانهایی آرام می خورد. شروع می کنیم به فرود آمدن. یخچالی کوچک کنار در است. یک نوشیدنی از یخچال بر می دارم. از بالای جزایر ناویس و سن کیتس می گذرم. این دو جزیره قوانین بانکی و مالیاتی جذابی دارند. وقتی در فراسبرگ بودم و وقت زیادی داشتم، به این دو جزیره هم فکر کرده بودم. همچنین به جزایر کریمن هم فکر کرده بودم. اما خیلی زود فهمیدم اونجا بیش از اندازه شلوغ است. جزیره باهاماس نزدیک فلوریدا و پر از ماموران FBI است. جزیره سندبارت هم بیش از حد شلوغ است. در جزایر ویرجین آمریکا آمار جرم و جنایت زیاد است. نیتن در حال حاضر در جامائیکاست. من آنتیگوا را انتخاب کردم چون آنتیگوا فقط 75,000 نفر جمعیت دارد. تقریبا همه جمعیتش مثل من سیاه پوست هستند. نه جمعیتش کم است و نه بیش از اندازه شلوغ. آنتیگوا جزیره کوهستانی است که 365 ساحل دارد. در تبلیغات همیشه می گفتند این جزیره برای هر روز سال 1 ساحل دارد. من این جزیره را انتخاب کردم چون قوانین بانکیش بسیار منعطف هستند و راحت می شود با بانک های آن کنار آمد. اگر به هر دلیلی دیگر نخواهم در آنتیگوا بمانم، به سرعت می توانم آنجا را ترک کنم. سر و صدای زیادی از هواپیما بلند می شود و روی باند فرودگاه می نشینیم. خلبان بر می گردد و از این بابت عذرخواهی می کند. خلبان ها همیشه به این افتخار می کنند که فرودی آرام و بی سر و صدا داشته باشند. احتمالاً این خلبان از اینکه فرودش پر سر و صدا بوده شرمنده است و برای همین عذرخواهی می‌کند. نمی‌داند من اصلاً اهمیت نمی‌دهم. تنها چیزی که برایم اهمیت دارد این است که بدون دردسر از هواپیما خارج و وارد آنتیگوا شوم. دو هواپیمای شخصی دیگر هم روی باند هستند و خوشبختانه یکی از آنها خیلی بزرگ است. دست کم 10 آمریکایی که شلوارک و صندل پوشیده اند از هواپیما پیاده می شوند. آهسته حرکت می کنم که پشت سر آنها بیفتم. متوجه می شوم هیچ اسکنری برای بازرسی مسافران و چمدانهایشان وجود ندارد. بهتر از این نمی شود. از خلبان خداحافظی می کنم. بیرون از ساختمان فرودگاه گروه آمریکایی سوار ون می شوند و من منتظر تاکسی می نشینم. ویلایی که گرفتم در خلیج ویلابی است. 20 دقیقه تا فرودگاه فاصله دارد. روی صندلی عقب تاکسی می نشینم. شیشه همه پنجره ها را پایین می کشم. هوای گرم و شرجی به صورتم می خورد. در جاده کوهستانی از یک طرف کوه بالا می رویم و از طرف دیگر پایین می آییم. در طول مسیر تعداد زیادی قایق کوچک می بینم که در آبهای آرام خلیج شناورند. ویلایی که اجاره کردم ویلایی مبله و دو اتاق خوابه است. دقیقا روبروی ساحل نیست اما آنقدر نزدیک هست که صدای امواج شنیده می شوند. به اسم فعلی هم اجارش کردم و اجاره 3 ماه را با چکی که از حساب شرکت اسکلتر فیلمز کشیده ام پرداخت کردم. کرایه تاکسی را می پردازم و وارد محوطه مجتمع شوگر کاب می شوم. در دفتر مجتمع خانمی خوش برخورد کلید ویلا و کتابچه راهنما را به دستم می دهد. وارد ویلا می شوم. سیستم تهویه را روشن می کنم. اتاق را وارسی می کنم و یک ربع بعد به ساحل می روم. ساعت 5:30 استنلی مانفری و زیر دستانش دور هم جمع شدند. صدای ویکتور وسلیک از بلندگو به گوش می رسید. بعد از سلام و احوال پرسی گفت خب استن، چیزی دستگیرت شد؟ استنلی از زمان دریافت ایمیل فقط به همین موضوع فکر میکرد. به نظرم اول باید درباره این موضوع تصمیم بگیریم که میخواییم دوباره حرفای این آدم رو باور کنیم یا نه. ببین اون الان اعتراف نکرده که بهمون دروغ گفته. ولی میگه اون موقع اشتباه میکرده که اونطوری فکر میکرده. داره بازیمون میده. سخته که دوباره بخوایم بهش اعتماد کنیم. میدونی الان کجاست؟ با یه هواپیمای شخصی از میامی رفته آنتیگوا. جمعه پیش از روینوک پرواز کرد به جامائیکا و بعد به اسم مالکوم منیستر وارد کشور شد. هیچ نظری نداری که این کارای عجیب و غریب رو واسه چی میکنه؟ نه هیچ نظری ندارم. حسابی از کاراش گیج شدیم. خوب بلده چطوری یه غیب بشه و پولاشو یواشکی جا به جا کنه. آره ببین من یه نظری دارم. فرض کنیم اون درباره کوین را که دروغ گفته. شاید اون دوتا با هم همدست بودن و کوین میخواسته به بنیستر کمک کنه از زندان آزاد بشه. حالا اون میخواد کوین رو نجات بده. به نظر من اینا با هم همدست بودن. نظرم اینه که هر دوتای اینا رو به مشارکت در جرم متهم کنیم و بنیستر رو بازداشت کنیم. شاید پشت میله های زندان به حرف بیاد. وسلیک پرسید الان حرفش رو باور میکنی؟ نه ویک. من همچه حرفی نزدم. ولی اگه این ایمیل واقعیت رو بگه و داستی شیورم مدارک و شواهدی داشته باشه دیگه هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. بهتر نیست با داستی حرف بزنیم؟ نه لازم نیست. اگه مدرکی داشته باشه به زودی ارائه میده. چیزی که نمیفهمم اینه که واسه چی این همه مدت صبر کردن و الان میخوان مدارکشون رو ارائه بدن. منم همینطور. یه حدس میتونه این باشه که بنیستر یکم وقت لازم داشته تا قاتل واقعی رو پیدا کنه. البته در صورتی ما حرفش رو باور کنیم. راستش من واقعا نمیدونم الان باید چه حرفی رو باور کنیم. اگه بنیستر حقیقت رو بدونه چی؟ ما الان هیچ مدرکی نداریم. اعتراف کوینم مدرک محکم پسندی نیست. اگه داستی مدرکی در دست داشته باشه ما بیچاره میشیم. مانفری گفت بیایید اونا رو متهم و بازداشت کنیم. من فردا به دیوان عالی کشور زنگ میزنم. میگم کیفرخواست براش صادر کنن. اگه اونو بخوایم از آنتیگوا برگردونن به آمریکا چقدر طول میکشه؟ واقعا کار سختیه چون باید درخواست استرداد کنیم. ممکنه چند ما طول بکشه. علاوه بر اون ممکنه بنیستر دوباره غیبش بزنه. این آدم خوب بلده چطوری کارشو انجام بده. بذار قبل از تماس با دیوان عالی کشور من به رئیس زنگ بزنم. باشه. ولی اینکه بنیستر درخواست مسئولیت کرده یعنی حتما یه جرمی مرتکب شده. اینطور نیست؟ وستلیک چند لحظه مکس کرد. سپس گفت خیلی به ندرت پیش میاد که یه آدم بیگناه درخواست مسئولیت کنه. منظورت چه جرمیه؟ الان چیز مشخصی تو ذهنم نیست ولی بالاخره یه جرمی پیدا میکنیم. مثلا شیادی. احتمالاً میتونیم از قوانین مبارزه با شیادی یه جرمی پیدا کنیم که به این پرونده بخوره. مثلا شیادی برای ایجاد وقفه در رسیدگی قضایی، دروغ گفتن به دادگاه و FBI. میبینید؟ همینجور که داریم حرف میزنیم جرمای بیشتری تو ذهنمون میاد. من دیگه واقعا اعصابم خرد شده ویک. بنیستر و راکر تو زندان حسابی با هم صمیمی بودن. راکر ماه دسامبر آزاد شده. قاضی فوست تو ماه فوریه کشته شده. الانم به نظر میرسه که بنیستر یه مش خودعبرات درباره راکر تحویل ما میده. نمیدونم تو چه حسی داری ولی من حس میکنم بد جوری ما رو گول زده. ببین من فکر میکنم نباید به این موضوع واکنش خیلی تندی نشون بدیم. اولین قدم باید این باشه که بفهمیم بنیستر داره راست میگه یا نه. باشه ولی چطوری بفهمیم؟ بیا صبر کنیم ببینیم داستی چه حرکتی میکنه. تو این مدت من با رئیس حرف میزنم. بیا فردا درباره این موضوع صحبت کنیم. باشه.